أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى آلهتهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمن. از شد بحثی رو که مرحوم ناینی و دیگران در این جمعه ترک کردن راجع به صیغه افعل که دلالت بر وجوب میکنه، ایشون دو تحلیل اقامه کردن، یکی این که لغوی باشه، یکی این که عقلی یا به اصطلاح دیگری عقلایی باشه. عرض کردیم اگر مراد مرحوم ناینی این است که آیانی که گفتن وجوب هیئت افعل برای وجوبه در اصل لغت هم به این معناست، این مشکل نداره، این که ایشون فرمودن مشکل داره. به هر حال مسئله الزام و واداشتن افراد به اصطلاح قدمای اصحاب حکمت وضع اقتضا میکنه لفظی به ازای او قرار داده بشه، حالا یا به صورت ماده یا هیئت. بالاخره این خودش یک مطلبی است، واداشتن افراد یه امری است که لغت به او نیاز داره، به احتیاج داره. اما اگر مراد این باشه که در بعضی عبارات آمدن که وجوب رو فقط همون واداشتن گرفتن، همون الزام، همون معنای لغوی، معنای قانونی وجوب رو همون گرفتن، اگر مرادشون این باشه ولی اشکال وارده. قطعا معنای قانونی چون اعتبار قانونی است و سنخ اعتبارات و آثاری که برش بار میشه و تأثیراتی که داره و نتایجی که داره قطعا فرق میکنه با اعتبارات، با یک مفهوم لغوی مثل الزام نمیشه این مفاهیم اثبات کرد. پس این مطلب که اجمالاً به لغت برمیگردیم حرف بدی نیست، اما اینکه این هم تفسیر بکنیم، این بالفعل هم آمده، حالا یه اسمه یه نگاه بکنیم داخل کتب، عده از وجوب فقط همون بعث فهمیدن، هیچی دیگه نفهمیدن. این ظاهراً متأثر به همین معنای لغوی بوده و این تأثر درست نیست، عرض کردیم این نمیشه قبول کرد. و اما معنای این که عبد و مولا و حالا به حکم عقل و قولشون یا به حکم عقلا، اگر مراد این باشه که وجوب قانونی یک تأثیر در مثلا شریعت یک تأثیری پیدا کرده به نظام عبد و مولا و وجوب اطاعت مولا بر عبد، این مطلب هم اجمالش درسته، یعنی همینطوره، فقط فرقش اینجا با لغت اینه که در لغت فقط الزام، در لغت فقط الزام هست، اما در نظام عبد مولا الزامی که همراه با کیفره، یعنی وقتی میگه آب بیار اگر نیامد کیفرش میکنه، شلاقش میزنه، کتکش میزنه، یکی از انواع کیفر رو در حق او انجام میده. یعنی فرق بین معنای لغوی با این معنا این است که وجوب همون الزامی است که همراه با یک موضوع برای یک کیفره. یه اصطلاحی دارن که احکام مولوی موضوعات هستن برای احکام جزایی و کیفری، اصولا اینطوره، یعنی اصولا حکم قوامش به کیفرشه، اگر اون نباشه این بی‌معناست. یعنی وقتی یک ماده قانونی رو میخوان قرار بدن پشت سرش چند تا ماده راجع به تخلف از اون یا کوتاهی راجب اون باید بنویسن، کیفر رو باید معین کن. بله، فرق بین نظام قانونی با نظام عبدالمولا این است که در نظام عبدالمولا کیفر معین نیست، ابهاماً اجمالاً کیفر هست و حدود قانونمنده که مولا صلاحیت داره اون هم محدود نیست، اما در نظام قانونی همه محدود میشه. در نظام عبدالمولا غالباً مثلا شلاق زدن و مثلا یا مثلا بهش قضا نده، اما در نظام قانونی انها کیفرهای مختلف، حالا از جزای نقدی هست، پس که دکتر مطب بشه میبندن، پس که ممنوع سفرش میکنن، تا 5 سال حق استخدام بشین، الاخری. در بعضی از روایات ما البته اونجا که من خبر دارم نگاه کنیم بنظرم یه روایت واحده از شاد مال عبدالله بن بکر باشه، یقضیه عقوبتن، تعبیر عقوبت شده، یعنی کیفر اون این است که نمازش قضا بکنه، خود قضا رو یک نوع عقوبت گرفته. حالا نگاه کنید تشکیلاتشون با این در روایت رو، به نظر روایت عبدالله بن بکر باشه. این تعبیر رو جای دیگه ندیدم، تو همین راه دیدم که خود قضا رو هم یک نوع کیفر قرار داده. بله این هست. پس اجمالاً اگر مراد این است که ما به نظام عبد مولا متأثریم، بله به نظام عبد مولا، فرقش هم با لغت اشتمالش بر کیفره. در لغت دیگه کیفر نیست، در اینجا هست، در نظام قانونی هم هست. اما بله آقا
سمایه
باش سمایه اصل خیال کرده عبدالله بوده و بکر بله
سر تا عبدالله علیه السلام عند رجل یه را به ساوه دم و یک ساعت یفصل له حتی یسلی قال یعید سلاته هم کهی یختم به شی ازار کانم بی ساوه اقوبتن لرسیانه
اقوبتن یعید و سلاته هم که یک جمع یغزیر داره اقوبتن به نظرم یک جایی من تو ذهنم روایتی هست یقضیه عقوبت هست. شما یعیلوی خونده، من چون تو الفاظ روایت خیلی دقت میکنم، تو ذهنم الان هست یقضیه عقوبت هست. علا یا حالن این هم درسته اصل مطلب، اما اینکه وجوب رو در شریعت مقدسه تفسیر بکنیم یا در قانون کلن حالا غیر از شریعت مقدس، این خلاصه نظراتی که مرحوم ناینی فهمون عرض کنیم که خدمتون که به نظر ما در مقام تحلیل در اینجور جاها عرض کردیم به طور کلی ما در مباحث ظهورات که متاسفانه در اصول ما فصل خاصی برای ظهورات قرار ندادیم، همش مطالبش متفرقه است و ظهورات بحث ظهورات جهات مختلف داره. در مباحث ظهورات مثل صیغه افعال به طور طبیعی ما دو بحث رو انجام میدیم، یکی مبحث استظهار که چه استظهار میشه، مثلا وجوب، استحباب، طلب، یکی هم تحلیلی که میشه، یعنی نکته فنی او رو تحلیل میکنه. در تحلیلی که میشه اصولا چون اینجا یک ریشه‌ای لغوی هم داره به در حدود در به اساس تحلیل در پنج نکته قرار میگیره، یعنی این اون تحلیلی که ما خواهیم انجام بدیم پنج نکته است، اما این به این معنا نیست که در تمام موارد هر پنج نکته باشه. نکته اول ما اصطلاح گذاشتیم عرف عام. مراد بنده از عرف عام یعنی اون معنایی رو که ما ادراک میکنیم، عامه بشر ادراک میکنن. فرض کنید چای هست، این همه میبینن، این آب هست همه میبینن، تمام افراد بشر روی کره زمین آب رو میبینن. این امری که ادراک عمومی بشر میشه این رو به اصطلاح میذاریم اسمش عرف عام. دومین نکته که آشاش فرقاش هم روشن میشه میذاریم لغت. لغت عبارت از این است که هر گروهی، هر جماعتی، هر مجموعه‌ای حالا به حسب نقاط مختلف زمین، تاریخ زمین، تمدنات زمین، از اون مفهومی که دیده میشه تعبیری میارن و طبعا تمایز لغات هم به همین جهته. یعنی یک نکته هست مربوط به تصور و ادراکی که میشه، یکی راجع به مقام تعبیر از اون و ممکن است در مقام تعبیر ادراک یکی باشه اما تعبیر فرق بکنه. مثلا نشستن یه مفهوم عرفی است دیگه، من رو صندلی نشستم، این نشستن مفهوم عرفی است. در زبان فارسی میگن نشست مثلا، اما در زبان عربی اگر ایستاده باشه بشینه میگن قعده، خوابیده باشه بشینه میگن جلسه. ببینید این خصائص لغت، این فرق لغت، ادراکش یکیه، فرق نکرده، نشستن یکیه، لکن شاید در لغات دیگه باز نکات دیگری رو در نشستن در نظر بگیرن، چون من بلد نیستم لغات دیگه. نکات ببینید ادراک عمومی یک چیزه، ادراک لغوی چیز دیگریه. لغت میاد از یک زاویه که این جامعه معین، این نژاد معین، افراد معین، روستای معین، شهر معین، منطقه معین، کشور معین میاد از او تعبیر میکنه و این طبیعتاً به مقدار تعبیرش به مقدار اون مقداری است که باش احتیاج داره. عرض کردم سابقاً یکی از راه‌های الان شناخت لغت در اون مثلا قسمت هایی که در جنگل ها هستن و افرادی هستن که دور از آبادی هستن، خب وقتی اونا رو نگاه میکنن پس که ممکن همش کل لغتشون هزار تا لغت باشه، چند تا درخت هست و آب هست و زمین هست و مثلا پس کنیم نان هست و اینا محدوده معینی رو داره به همون مقداری که دیدن، اما حقایقی که هست خب خیلی بیش از اون حرف هست، اما اون محدوده رو چیز میکنه. عرض کردم برای شناخت لغت یکی این قبایل ابتدایی رو مورد بررسی قرار میده، یکی هم بچه که یواش یواش یاد میگیره الفاظ رو یاد میگیره. این دوتا رو معیار قرار میدن برای شناخت لغت و کیفیت تطور لغت در انسان. پس یک مرحله دوم مرحله لغت و خصوصیت لغت. ما اصولا در دنیای خودمون، دنیایی که الان دنیای اسلام هست، مباحث لغوی رو داریم اما ربطی به فقه و اصول اینها نداره. تحلیل لغتی لغوی، مثلا این لغت در لغت عرب، پس این لفظ ضرر و حرج، ببین شما یک کاری میکنی نقصی به بدنتون یا به لباستون پاره میشه یا پولتون کم میشه، نقصی وارد میشه، یه دفعه نه یه ناراحتی روانی پیدا میکنی، همچین حالت دلتنگی پیدا میکنی، گفته شده حرج اون حالت روانی دلتنگیه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا مثلا طریقی که مخوفه ممکنه تمام طریق بره نه دزدی باشه نه حیوانی باشه، اما اون حالت روانیش هست. اما نقص یک حیث دیگریست. خب این دوتا ادراک عمومیش هست. گفته شده در لغت عرب ضرر رو برای نقص گذاشتن، اون حالت روانی رو برایش حرج گذاشتن. بعضی از ادبا در همین حتی به اصول هم ساید به فقه هم ساید کرد، ضرر و حرج رو یکی گرفتن، گفتن فرق نمی کن. اون همون حالت روانی رو جز یک جور نقصی گرفتن و بعضی ها گفتن نه ضرر نقص عادی نیست، نقصی است که فاحش و بیان باشه. شما اگه با تیغ سر انگوش بزنید کمی خون بیاد اینو به ضرر نمیگن، اون نقص شده اما ضرر نمیگن، اما انگشت قطع کنید دست قطع کنید ضرر میگن. اگر فاحش نباشه ضرر نیست. این خیلی در بحث لازرر تاثیرگذار، حالا من مباحثی رو که عنوان میکنم چون جای دیگه اصول هم تاثیرگذار و بیشتر این قسمت رو در کتب لغت متعرض شدن، البته در کتب لغت بیشتر مواد رو متعرض شدن، حیات رو در یعنی به صاحیت افعال و نبنم و باب افعال اینا بیشتر در علم صرف متعرض شدن، معانی جمل و معانی که خصوصیاتی از جمله و حیات ترکیبی تام نه ترکیبی ناقص از حیات ترکیبی تام پیدا میشه بیشتر تو علم بیان متعرض شدن. اون چه که ما در اصول الان متعرض شدیم بیشتر معانی حیاته، چه حیات افرادی مثل مشتق، چه حیات ترکیبی ناقص مثل وصف و موصوف، و چه حیات ترکیبی تام مثل جمله خبریه، جمله اسمیه، جمله فعلیه. ما در اصول اینها رو بیشتر روش کار میکنیم. البته در اصول هم استظهار هست، مثلا استظهار میشه وجوب یا نه، و هم تحلیل هست. دقت کردیم؟ هم تحلیل داریم هم استظهار داریم. اما نسبت به مواد در کتب اصول فعلی ما مقصد اصول متأخر شیعه بحثی ندارم راجع به مواد، بزرگم برای کتاب لغت اونی که هم گفتم سر و اونی که هم علم بیان هر کدوم رو جای خودش گذاشته، اما در کتب اصول ما هست. در اصول متوسط شیعه ما اصول متقدم شیعه مثل ذریعه سید مرزا، و من یک کتاب دیدم در شاید 50 سال پیش در نجف کسی استنساخ کرده و میگفت این اصول مالی اسکافی ابن جنید، دیگه هم ندیدم، خبرم ندارم چاپ شد چاپ نشد، اگر باشه شاید این قدیم تا این کتاب رسمی اصولی ما باشه، کتاب ابن جنید. البته مرحوم اسمم آصل حسن سعد در تأسیس شیعه به ابان ابن تقلب و اینها کتاب اصول نسبت، حالا روشن نیست که اون اصطلاح اصول باشه. به هر حال اصولی که فعلا موجوده و در کتب اصول هست اگر ابن جنید قدیم باشه، چون الان تو ذهنم نیست جزء آثارم، اما دیدم من کتاب رو خودش دیدم، یه کسی استنساخ کرده که آماده چاپ بکنه، نفهمیدم چاپ کرد یا نکرد. عرض کنم که از او هم که اصلا خبر ندارم، نسخه دیگه هم از او یادم نمیاد، اما مثل ذریعه سید مرزا مثل شیخ طوسی اینها به اصطلاح اصول متقدم شیعه است. علامه به بعد اصول متوسط شیعه است. علامه به بعد بیشتر به اصول اهل سنت بیشتر متأثر شده. وقتی در اصول اهل سنت در این زمان، در قبل از این زمان علامه قرن هشتمه، قبل از علامه و بعد از علامه، معانی حروف رو آوردن، بقیه مفردات نه. مثلا لفظ سعید به چه معنا، طیبه، نه، معانی حروف وافا به این عنوان که این در اصول در فقه کاربرد داره، وافا اینه کاربرد داره در فقه، اینا رو آوردن در اصول متوسط شیعه. بعدم که اخباری آمدن که اصول رو کلن به هم ریختن، اصول متأخر شیعه در اصطلاح بنده از زمان مرحوم وحید بهبهانی تا حالاست که این اصول متأخر شیعه با اون اصول متوسط و حتی با اصول اهل سنت خیلی فرق داره. اصلا از زمان وحید چون اخباری ها به شدت به اصول حمله کردن و هدفشون احیاء اخبار بود، در اصول متأخر شیعه تأثیرش به اخبار خیلی زیاده. اونا براءت رو میگرفتن عقلی، اینا از روی حدیث مولای علمون استصحاب رو عقلی میگرفتن، اینا از ذاتن قزل یقین، یعنی سعی کردن مباحث و اصول رو حتی المقدور از حدیث استفاده کنن که از اخبار خارج نشده باشه. این اصول متأخر شیعه خصلت خودش داره، یعنی سنخ بحثی رو که ما در استصحاب میکنیم آقایون اهل سنت ملتفت نمیشن، اصلا توی این خط نیستن، کلا ملتفت نمیشن. یکی از عزیزان من میگفت که به یکی از این، حتی عالم اسم نمیخوام برم، عالم های مشهور الازهر، یکی از این کتب شیعه متأخر در اصول اسم نمیبرم دادم. بعد از مدتی ازش پرسیدم چه کتاب چطور بود، گفت هیچی رو فهمیده، گفت هیچی از کتاب نفهمیده. خب برش عنوان امام هم مینویسن، امام فلان. خب راست هم میگه، این اصول متأخر شیعه فقط ما میفهمیم، اونا از خط اونا خارج شده دیگه. اسوار اسم میبرم چون همه رو میشنید این طرف، این اطراف قصر بیشه. علی ای حال، این اصول متأخر شیعه اون قسمت ها رو حذف کرده، مسئله استظهار باقی مونده، حتی از حروف اونا هم نیست، لیکن رو حیات اصول مخصوصا بعد از شیخ خیلی کار بیشتر شده، یا به عبارت اخرى رو معنی حرفی خیلی کار شده، رو معنی حرفی علی حیات باشه غیر حیات، انصافا در این اصول خیلی تحلیل شده. پس بخش دوم تحلیل لغوی است و لغت مراد همون معنای عام رو داره که البته حالا تمام شدم. بخش سوم در تحلیل نظام اجتماعی، چون نظام اجتماعی تأثیر گذاره در معانی، ممکن است یک لفظ در یک نظام اجتماعی یک جور معنا بشه، در یک نظام اجتماعی جور دیگه. پس که همین صیغه افعل که الان محل کار ماست، در نظام عبد و مولا، چون عبد وجودش ملک مولاست، تمام بدنش ملک مولاست، لذا در اونجا اگر میگه این کارو بکن برخورد خاصی میشه. اما فرض کنیم تو نظام ارباب رعیتی کشاورز برای خودش کار میکنه، یه مقداری از محصول زمین رو میده به ارباب، اما برای خودش کار میکنه، وجودش ملک ارباب نیست دیگه. ارباب اگر امر میکنه، اون ارباب مثل امری نیست که مولا به عبدش میکنه. یا در نظام کار و کارگر و کارفرما، کارفرما میگه بیا این کار انجام بده، این برخورد عبد و مولا باش نمیکنه، مثلا بهش میگه پیچه ببند، مثل عبد و مولا نیست، نظام عبد و مولا نیست. پس نظام اجتماعی تأثیرگاهی تأثیرگذاره، نمیخوام بگم همیشه، ما در بررسی های خودمون این نظام اجتماعی رو هم نگاه میکنیم. مطلب چهارم، نکته چهارم، عرفه، عرفی که وجود داره. فرض که همین صیغه افعل در عرف اطبا به اون معنای قانونی نیست، مثلا میگه هندوانه بخور خربوزه نخور، حالا اگه خربوزه خور دیگه شلاقش نمیزنه، کیفری پشت سرش نیست، اون آثار تکوینی خودش داره، عرف خاص. و این عرف غیر از نظام اجتماعی، این عرف خاصه، آثار خودش. چون دیدم بعضی از بزرگان اسم میبرن، به نظرم اینجور آمدیم دارم، شاید من اشتباه نوشته که مثلا وجوب اوامر شرعی بیان برای مصالح و مفاسد، این شبیه همین عرف اطبا گرفته. این اگر این آقا، اگر این آقا مرادش این باشه، نمیدونم مرادش این هست نه. علایدن در عرف اطبا ما بعث و زجر و این حرفا نداریم، و عرف قانونی داریم. عرف قانونی یک عرف معینی است که دارای نظام معینی است، ضوابط معین خودشو داره، غیر از نظام عبد و مولاست. عرض کردیم، حالا بعد بیان میکنم. بخش پنجم تحلیلی که انجام میدیم عرف قانونی دینی که ممکن است یک چیزی در عرف شرع باز عوض بشه. پس یک عرف قانونی عام داریم، یک عرف قانونی خاص داریم که دینی باشه. طبیعتاً در کلمات علما بیشتر نظر رو این قسمت اخیره. مثلا قسمت اول غالباً مقفوله، عرف عام که چه تصوری بشر از اشیاء داره غالباً مقفوله. این رو اصطلاحاً اگر دیده باشین مثلا میگن که حکمت وضع اقتضا میکنه برای الزام لا. این حکمت وضع همون عرف عام، یعنی اون ادراک عمومی که ما داریم میگن حکمت وضع. این اسمشه، اینو جدا نکردم، من جدا کردم برای اینکه برای عمل تحلیل شما راحت باشه کاملا، که یک مرحله عرف عام داریم، یک مرحله لغت داریم، یک مرحله نظامات اجتماعی داریم، یک مرحله عرفهای مختلف داریم، که یک مرحله عرف به اصطلاح شرعی داریم. این طبعا دیگه عرف، اون عرف شرعی که آمد ممکن است بگیم در عرف شرعی اینطور نبوده، اما در عرف متشرع رو غالبا در جایی میگیرن که بیشتر مثلا نص روشنی نباشه و بیشتر جنبه های هیئتی رو کمتر میگیرن. عرف متشرع مثلا در عرف متشرع سیگار کشیدن رو حرام میدونن، افطار میدونن برای صائم. این بیشتر این جور جا میگیره. به هر حال من مختصر بگم با این حالی که داریم، حالا صیغه افعل رو که الان میخوایم بحث بکنیم، در عرف عام انصافا هست، نمیشه انکار کرد. در عرف عام یعنی خود الزام یکی از مفاهیمی است که بشر داره در لغات مختلف، الزام واداشتن، کسی رو واداشتن. اما تو این عرف عام دیگه نه لفظ معینی هست، نه به اصطلاح آثار خاصی هست، فقط اصل واداشتن. در لغت، در عرف لغت، در لغت، در معنای لغوی اینم ما داریم، یعنی در لغت عرب هم همین عرف عام منعکس شده، الفاظی رو وضع کردن برای به اصطلاح برای واداشتن. من عرض کردم در قرآن کریم این تعبیر خلق الانسان علمه، تعبیر علمه البیان، این بیان بر همون عرف عامه، یعنی خداوند به انسان تعلیم داد. البته این صفت به الرحمن برمیگه زمیر، که بیان جدا بکنه. فرض کنید این میز اسم، این با اینکه تخته یکیه، اسمشه میز میذاره، یکی اسمشه در میذاره، در رو از این هواپیما، ماشین، موتور، چرخ، اینا رو با هم دیگه جدا میکنه. یه مرحله هم مرحله اسم گذاریه. اون عرف عام که عرض کردم مال مرحله جدایی و بیانه. یه مرحله هم مرحله اسم گذاری، جدا که میکنه اسم برش میذاره. اینجا رو هم قرآن تعبیر به تعلیم کرده، و علم آدم الاسما، اینجا تعبیر به تعلیم خیلی عجیبه، و علم آدم الاسما. هم تو مرحله جداسازی که عرف عام باشه و ادراکات بشری باشه تعبیر به تعلیم شده، و تعبیرش هم یک تعبیری است که به اصطلاح اصول منطقین قدیم ذاتی نیست، یعنی این جداسازی ذاتی انسان نیست، ذات انسانه. اینه خوب دقت کنه، خلق الانسان علمه البیان. و حتی در اصطلاح قرآن انما اراد دراشن یقول و کن فیکون، یه فای میاد اینجا، فا هم نیامده، نگفته خلق الانسان علمه البیان، خلق الانسان علم کنده. ما این تعلیم بیان حقیقت انسانه، ذات انسانه، ذات انسان، نه ذاتی انسان. ذات انسان این است که این حقایق رو جدا میکنه، و باز در ذات انسان هست که برای اونها اسم گذاشته، برای هر عنوانی رو اسم گذاشته. پس مفهوم الزام در لغت عرب هست و لغت به این جواب جهت جواب داده. البته لغات مختلفی گذاشته، مثلا امره به کذا، آمره که به کذا، افعل کذا، یجب علیه که کذا، الی آخره. مرحله نظام اجتماعی در صیغه افعل قطعا تاثیرگذار بوده. عرض کردیم مثلا فرض کنید در نظام، فرض کنید ارباب رعیتی، امر به این معنی که ما میخوایم بگیم نیست، غیر از امریست. یعنی در نظام عبد و مولا اون نکته اساسیش این است که عبد تمام وجودش ملک مولاست، ولذا ما گفتیم در مسائل اصولی این نکته رو در نظر بگیریم که اصولا اگر مسئله عبد و مولا رو بخوایم در تمام مسائل بیاریم این مشکل داره، اصلا مشکل اساسی که در این هست اینه که حالا یواش یواش اینم شرح میدیم. پس ما در این نظامات اجتماعی در مسئله خودمون انصافر اصولی ما متأثر شدن به نظام عبد مولا، به نظام مثلا کارگر و کارفرما یا نظام ارباب رعیتی، به این نظام ها متأثر نیستن، متأثر به نظام عبد. به این تصور که انسان هم چون که عبد تمام وجودش ملک مولاست، انسان هم ملک خداست، در اختیار خداست. تشابهش مثل کار و کارگر نیست، تشابهش مثل ارباب رعیت نیست، تشابهش این قسمت. و اگر این قسمت تأثیر گذار باشه، این که امر مولا تابع دارای یک نوع عقوبتیه، این درش مراعات میشه. این در مسئله نظام اجتماعی. در مثال نظام به اصطلاح عرف خاص، عرفی که از اینی که اوامر از قبیل مثل اوامر اطباء باشه خلاف ظواهره، جدن خلاف ظاهره. ظاهرش این است که یک عرف قانونی است. بس در عرف قانونی اونجا شهروند ملک کسی نیست. عرض کردم این روایت واحده است مال محمد بن زید طبری. حضرت به اون میفرمان که مردم به ما چی میگن؟ گفتم که میگن ما برده شما هستیم. گفت نه بابا، برده ما نیستیم. ببینید صراحتا میگه شما برده نیستیم، عبد نیستیم، شما بر شما واجب است اطاعت ما. نگفت شما برده این کلمات قشنگی هم تو خود محمد روزی توصیق روشنی نداره، اما به نظر من شواهدش قابل قبوله. به هر حال روایت واحده هم هست، متاسفانه از رضا اومده این، از جای دیگه هم این روایت پیدا نکردیم. روایت واحده است. حالا یا حاله تأثیر اصول در این جهت بیشتر تأثیر عبد مولاست، اما نظام قانونی خودش یک نظام مستقلیه. مواد قانونی اساسش دقت درشه، در نظام عبد مولا این دقت نیست، کیفرها معین نیست، اینجا کیفرها معینه. در نظام عبد مولا عبد به تمام وجودش ملکه، در نظام قانونی کسی ملک کسی نیست، ملکیتی مطرح نیست. در نظام عبد مولا انسجام قانونی لازم نیست. صبح ممکن مولای چیز بگه، بعد از ظهر چیز دیگه بگه، بگه با کلام صوت مخالف، میگه به تو مربوط نیست انجام بده. اما در نظام قانونی که از ارکان نظام قانونی این است که انسجام قانونی باید باشه، بین اجزاء قانون باید یک نوع انسجام باشه، چون خود نظام قانونی تجلی به اصطلاح عقل عملی است، این حالت عقلانی داره، این باید تمام این مواد با یکدیگر منسجم باشه. ولذا یکی از کارهایی که الان این 200 سال اخیر که قوانین رسم شده، بین مدت و مدت مثلا این ماده قانونی، حتی تو قوانین اساسی، این ماده قانون اساسی با اون ماده قانون اساسی مقداری تعارض پیدا کرد در مقام تطبیق بعد از 10 سال. یا دادگاه قانون اساسی تشکیل میدن عده از کشورها، یا مجلس مؤسسان تشکیل میدن، یا مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از هر کشوری یک راهی رو انجام میده برای اینکه ماده قانونی به حسب اون ماده قانونی، ماده قانون مدنی باشه تغییرش آسان تره، اما اگر تو خود قانون اساسی باشه تغییرش مشکل تره. اون باید با تنظیمات چون قانون اساسی روح قوانین حاکم بر کشوره، اون باید مراعات میشه. اون وقت در نظام قانونی انصافا امر دلالت بر وجوب میکنه، یعنی در نظام قانونی، و اون خصوصیات و فقط فرقش با اون نظام عبد مولا اینه این قانون کاملا مشخص باشه. اون یکی از مشخصهای اساسی قانون این است که نظام در قانون، مواد قانونی، الفاظ مجمل، الفاظ مجاز، الفاظ مشترک، الفاظ متشابه نباید به کار برده بشه. اون حدود قانونی کاملا باید مشخص بشه. این چیزی شبیه این تازگی هم عرض کردیم، اوامر امتحانی به قول اون آقا صاحب کفای حکم انشایی. ما در نظام قانونی حکم انشایی اوامر امتحانی نداریم، اوامر امتحانی معنی نداره، چون در اونجا سلطه مطرح نیست، سلطه مولا مطرح نیست. در نظام عبد مولا تأکید بر مراعات جانب مولا است. مرحوم کفایه در تجری داره ظلم علی المولا. در نظام قانونی ظلم بر خود افراده، بر مولا، کسی بر مولا ظلم میکنه، بر خودش ظلم میکنه، به قانون ظلم نمیکنه، به مجلس، به پارلمان، به رئیس جمهور، به دولت، این به خودش. اگه گفتن باید اینجا مثلا پول بدین که اسفاد بشه و پول ندادن، به خودشون ظلم کردن. و الی آخری که بعضی از فوارق رو هم سابقا عرض کرد. و انصافا اون به نظر ما در اینجا نظام حاکم، نظام پنجم هم نظام شرعی که آیا در نظام در عرف متشرعه امر به این معناست، به نظر مرحوم نراقی، به نظر مرحوم ملا احمد نراقی یه امر برای استحبابه، ادعای هم گفتن امر برای وجوبه، یعنی در لغت قبول کردیم الزامه اما در خصوص شریعت برای استحبابه. نکتهش هم واضحه، گفتن چون زیاد اوامر داریم در امر اما استحبابه. و جواب ناینی هم اگه دقت کنین خوندیم عبارت ناینی که اگر موارد زیادی هست که استحبابه اینا با قرائنه، اگر قرائن نباشه همون وجوب فهمیده میشه. پس بنابراین این هم که بیاییم بگیم در عرف قانونی شرعی امر از اون عرف قانونی خودش خارج شده، این هم خلاف ظاهره، جدن خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که در عرف قانون شرعی امر و همون عرف قانونی عام باقی مانده. ولذا بعد از این تحلیلی که خدمتون عرض کردیم روشن شد که الزام یک حقیقت عرفیست و این الزام در لغت عرب برش قرار داده شده. البته در لغت عرب و لغت فارس، لغات دیگه، در مجموعه لغات قرآنی و روایات تعابیر مختلفه. به صیغه افعل هست، یأمر هست، امر هست، آمران هست، آمر هست، آمر فعل مضارع، آمران اسم فاعل اشتباهش، آمر هست، آمر هست. بعد عرض کردم که علیک به کذا هست، المؤمنون اند شروطه هم، کلمه اند از اند وجوب فهمیدن که یه جول دقت هم. ولذا عرض کردیم اگه ما مبحث ظهورات رو مستقلن قرار بدیم اینجوری بحث میکنیم، مجموعه الفاظی که در قرآن و سنت در وجوب به کار برده شده میاد، لیکن اونها چون بیشتر جنبه ماده است بحث نکرده خیلی. اون اینه که بیشتر بحث کردن که تأثیر فراوان داشته باشه هیئته. نه بقیه نمیخواد. علایه حال طبعا ادهشون هم محل کلامه، نمیخوام بگم. و البته بعدها چون قانون شرعی داره یا آثار خاص خودشه، یعنی امر قانونی داره آثار خودشه، آمدن گفتن مثلا اگه بگن علیکه اینه در ذمه توست که اگر در وقتش هم انجام ندادی بعد انجام بده، اما اگه گفتن افعل در ذمه در نمیاد. اینو گفتن، دقت کردی؟ مثلا گفته علیه که انتعتی بلما تا ساعت ده، آن ساعت ده گذشت، میگه این چون گفته علیه، این علیه که در ذمه اوست، ساعت ده گذشت یازده هم شده بیاره. اما اگه جنی به ما این ساعت ده گذشت دیگه لر لازمه، قضا به امر جدیده. این هست، این خصوصیات، یعنی این خصوصی این طور نیست که تمام اینا به معنی یکی باشه، الزام باشه. اضافه بر الزام یه نکات زیادی هم داره، کبو زیاد داره و موارد رو باید حساب کرد. یکی از کارهایی هم که این کار رو بیشتر در فقه انجام دادن، در اصول انجام ندادن. اگر بناست در اصول انجام بدن باید در فصلی که برای بحث ظهورات اونجا انجام بدن، که ما همچی فصلی رو فعلا نداریم. من اشاره کردم، اشاره وار دیگه، چون دیگه بی حالم که هستیم اشاره وار بخویم یکی یکی اینا رو بگیم و آثارش دیگه طول میکشه. علی حال تعابیری که در این جهت آمده شده، تعابیر مختلفه، هم در نهیش مختلفه هم در امرش مختلفه. خلاصه بحث این است که انصافا حق با آقایون است که صیغه افعل به نظر قانونی به معنای الزام دارای همون آثار قانونی خودش و در شریعت مقدس هم دارای آثار قانونی خودش، که این آثار رو در اصول عده‌ایش رو بررسی کردن، مثلا آیا در ذمه هست یا نه، امر جدید میخواد نمیخواد، مره هست، تکرار هست، تعیینی از تخییر از الی آخری. این مباحثی که بعد میاد تمام بیان نکات شرعی است که مربوط است به صیغه افعل. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.